ساعت 6 بامداد تازه ترین خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. آمریکا میگوید در صورتی که ایران توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را نقض کند، اعمال مجدد تحریم‌ها امکان پذیر است. ادامه مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به پس از تعطیلات کریسمس موکول شد. و 25 مقام دیگر پلیس ترکیه در ارتباط با تحقیقات فساد مالی دولتی اخراج شدند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید در صورتی که ایران توافق نهایی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را نقض کند، اعمال مجدد تحریم‌ها امکان پذیر است. خانم رایس که روز یکشنبه در شبکه تلویزیونی CBS آمریکا صحبت میکرد گفت در هر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که توافق نهایی با ایران را تصویب کند، میتوان شرایطی در نظر گرفت که در صورت نقض این توافق از طرف ایران تحریم‌ها دوباره اعمال شوند. خانم رایس تأکید کرد که منظورش توافقنامه 6 ماهه‌ای نیست که ماه گذشته بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به امضا رسید. سوزان رایس در این حال گفت به غیر از توافق اخیر با ایران، رسیدن به توافق نهایی ماه‌ها طول می‌کشد. از سوی دیگر مذاکرات کارشناسی ایران و 6 قدرت جهانی در وین روز یکشنبه متوقف شد و قرار است بعد از عید کریسمس از سر گرفته شود. وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه‌شان توافق کردند به رایزنی‌ها ادامه دهند و پس از پایان تعطیلات کریسمس مذاکرات ادامه یابد. رسانه‌های ترکیه از برکناری 25 تن دیگر از مسئولان ارشد پلیس این کشور در ارتباط با تحقیقات گسترده آنها درباره فساد مالی برخی از وزیران کابینه و بازرگانان معروف خبر دادند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سفیران خارجی را متهم به دست داشتن در این پرونده گشایی کرده و این تحقیقات را عملیات کثیف برای بدنام کردن دولت خوانده است. تاکنون حدود 70 مسئول پلیس از جمله رئیس پلیس استانبول اخراج یا به سمت‌های دیگری گماشته شده‌اند. هم‌اکنون 24 نفر از جمله پسران دو وزیر کابینه و مدیر عامل هالک بانک در بازداشت به سر می‌برند و 16 نفر نیز تفهیم اتهام شدند. همزمان روز یکشنبه پلیس ترکیه با پرتاب گاز اشکاور معترضانی را که بر علیه فساد دولتی شعار می‌دادند در استانبول متفرق کرد. روز یکشنبه آمریکا شهروندان آن کشور را از منطقه جنگ زده بور در سودان جنوبی خارج کرد. وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرده است که با هماهنگی سازمان ملل شهروندان آمریکا و چندین کشور دیگر از منطقه بور خارج شده و به مناطق امن منتقل شده‌اند. در چند روز گذشته نزدیک به 700 نفر از خارجیان مقیم سودان جنوبی آن کشور را ترک کردند. سازمان ملل نیز افراد غیر ضروری خود را به مناطق امن‌تر در سودان جنوبی فرستاده است و قرار است تعداد بیشتری از نیروهای حافظ صلح را به منطقه جنگ زده بور اعزام کند. زد و خورد بین سربازان ارتش و هواداران رئیس جمهوری سودان جنوبی و رقیب او در شهر بور تا کنون صدها کشته بر جای گذاشته است. سودان جنوبی 2 سال پیش از کشور سودان جدا شد و به عنوان کشور مستقل اعلام موجودیت کرد. دادگاهی در مصر 3 نفر از فعالان سیاسی آن کشور را به اتهام سازماندهی تظاهرات غیرقانونی و حمله به پلیس به 3 سال زندان محکوم کرد. احمد ماهر، احمد دوما و محمد عادل از فعالان سیاسی مصر هستند که در سازماندهی و رهبری تظاهرات مردم مصر در سال 2011 که به سرنگونی حکومت حسنی مبارک منجر شد نقش داشتند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی این 3 نفر در آغاز از اقدام ارتش مصر در برکناری و دستگیری محمد مرسی رئیس جمهور منتخب آن کشور نیز حمایت کرده بودند، اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند دولت آن کشور اکنون دامنه فشار بر مخالفان را گسترده تر کرده و فعالان غیر مذهبی مخالف خود را نیز روانه زندان می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به مجله هفتگی امروز رادیو فردا، مجله صدای دیگر با همکاری رویا کریمی مجد تهیه کننده این برنامه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران اعلام کرده مباشر و مشاور زن نباید در دفاتر مشاور املاک استخدام شود. آقای عقبایی مسئولیت این تصمیم گیری را بر عهده نیروی انتظامی دانسته و گفته دفاتر مشاور املاک فقط می توانند منشی یا کارمند زن استخدام کنند. با این همه به گفته آقای عقبایی زنان می توانند پروانه کسب برای راه اندازی دفاتر املاک را دریافت کنند. در حال حاضر از 1200 مشاور املاک دارای پروانه کسب 800 پروانه متعلق به زنان است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرده افزایش مرخصی زایمان نیز جزء تکالیف دستگاه‌ها در سال 93 است و باید در برنامه‌های آنها لحاظ شود. شهین دختر مولاوردی به خبرگزاری فارس گفته افزایش مرخصی زایمان قانون است و بنابراین فقط متعلق به سال 92 نیست. این قانون تا زمانی که رسما لغو نشده لازم الاجراست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
روانشناسان میگویند داشتن شغل و حرفه از ملاک‌های سلامت روان است. بر این اساس فردی که شغل و حرفه‌ای داشته باشد و در آن نیازهای اساسیش مانند احساس تعلق به جامعه کاری، توانمندی، ارزشمندی، انتفاع مادی و حس استقلال مالی تأمین شود، سلامت روانی بیشتری خواهد داشت. در این میان فعالان مسائل زنان نیز میگویند هرچقدر در یک جامعه مدنی زنان توانمندتر و مستقل‌تر باشند، جامعه سالم‌تر خواهد بود. مسعود نیلی مشاور حسن روحانی در امور اقتصادی در مرداد ماه سال جاری اعلام کرده بود که نرخ بیکاری زنان پس از سال 1385 در حدود 10% افزایش یافته است. به گفته او تعداد شاغلان زن در سال 1365 کمتر از 1 میلیون نفر بوده که تا سال 1384 به 4 میلیون نفر رسیده. با این حال در حد فاصله بین سالهای 85 تا 90 حدود 900,000 نفر از تعداد شاغلان زن کم شده است. مرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد دلیل کم شدن تعداد زنان شاغل را تفکر حاکم بر جمهوری اسلامی می‌داند و می‌گوید
نخستین دلیلش این هست که جمهوری اسلامی ایران به شدت علاقمنده که باروری تولید رو بالا ببره و این جز با خانه نشین تر کردن هر چی بیشتر زنان میسر نیست. امروز 14% جامعه زنان در واقع فقط در اشتغال حضور دارند و این رقم در مقایسه با سال 1355 در واقع تغییر چشمگیری نکرده، در حالی که در تمام دنیا در طی این 30-40 سال حضور زنان در بازار کار به مراتب بیش از گذشته شده. اما جمهوری اسلامی ایران حتی این درصد از حضور زنان در بازار کار رو به راحتی تحمل نمی کنه و دلیلش هم این هست که وقتی جاه طلبی دو برابر کردن جمعیت کشور وجود داره، این با مسئله اشتغال زنان و توجه زنان به خواستهای خودشون و متحقق شدن خودشون در تضاده و خانه نشین کردن زنان بهترین راه در واقع گسترش باروری و یا تولید مثل هست.
اما یا میتوان بار افزایش جمعیت را تنها بر دوش 14% از زنان جامعه، آن هم زنان شاغل، گذاشت؟ علاوه بر این که حذف این 14% از بازار کار هم نمیتواند تغییر چندانی در وضعیت عمومی بیکاری در جامعه ایجاد کند. مرشد درویش‌پور پاسخ میدهد.
در نظر بگیرید که به هر حال جمهوری اسلامی ایران یک حکومتی است که بدون اینکه ما بخوایم شعار بدیم یا در واقع دچار قلوب باشیم، زن ستیزی یکی از اصلی ترین مبانی ایدئولوژی رسمی این کشور و این دولت هست. شما به خاطر بیارید که از همان زمانی که آیت الله خمینی به قدرت رسیدن با صراحت وظیفه زنان رو خانه‌داری، مراقبت از شوهران و تولید مثل تلقی کردن. این طرز تلقی در جمهوری اسلامی ایران قدرتمنده و هر زمانی که ببینید جریان‌های بنیادگرا فرصت رو به دست میارن، در صدد طالبانیزی کردن جامعه برمیان و این رو در همه زمینه‌های آموزش، سیاست و غیره دنبال میکنن. در زمینه حقوق زنان هم سعی میکنن با کاستن از حقوق زنان و در واقع خانه نشین کردن اونها اقتدار خودشون رو تحکیم بکنن. یک حکومت زن ستیز طبیعتاً وقتی بتونه هرچی بیشتر حقوق زنان رو به عقب برونه، در تحکیم قدرتش نقش کلیدی داره.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
ببین امروز ما اینجا طوفان اومد و برقد بود از ظهر تا الان. حالا من روزنامه هم از اون طرف در ایران
با این همه آمارها مانند آمار اشتغال زنان سیر نزولی ندارند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج طلاق در ایران در هر ساعت 16 طلاق ثبت می شود و در استانهایی چون کرمان ثبت طلاق با رشد 85% روبرو بوده است. کارشناسان مسائل زنان می گویند بالا رفتن آمار اشتغال و البته طلاق بیشترین تاثیر در تغییر وضعیت زنان در جهان داشته است. بر اساس آمار منتشر شده در ایران میزان طلاق عاطفی ثبت شده در کشور بیش از دو برابر طلاق با دلیل دیگر است. این در حالی است که قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق را متعلق به مردان میداند. مثال دریش پور از شکاف میان حکومت و مردم میگوید.
به راستی کشور دیگری رو نمیشناسم اگر غلو نکرده باشم. کشور دیگری در جهان وجود نداره که شکاف بین ملت و دولتش و علایق واقع فرهنگی رفتاری دولت و ملتش اینقدر شکاف گسترده باشه که در ایران شاهد اون هستیم. هیچ چیز رفتار جامعه ایران به ویژه بخش مهم شهرنشینان ایران شباهتی نداره با آن چیزی رو که الگوهای اسلامی حاکم جستجو میکنه، نه تو مدل لباس، نه تو نوع آرایش، نه توی استیل زندگی.
این شکاف در شرایطی به گفته درویش پور روز به روز عمیق‌تر میشود که زنان ایرانی نیز روند جهانی شدن رو طی میکنند و طلاق دیگر در جامعه ایرانی یک تابو تلقی نمیشود. مرداد درویش پور بالا رفتن میزان طلاق‌های عاطفی را نتیجه سخت گیرانه بودن قوانین جمهوری اسلامی میداند.
افزایش خودآگاهی زنان در افزایش طلاق‌ها نقش مهمی داره. طلاق‌ها در بسیاری از کشورها بین 80-90% با پیشقدمی زنان بوده. مثلا یک اصطلاح فمینیستی میگه مردا وقتی که یکی دیگر رو پیدا میکنن جدا میشن، زنا وقتی خودشون رو پیدا میکنن جدا میشن. افزایش خودآگاهی زنان در جامعه ما یک روند غیرقابل انکاره که ستمگری جمهوری اسلامی ایران فقط این فرایند رو دامن زده. بنابراین زنانی که امروز از خودآگاهی بالاتری برخوردارن، نسل جوانی که با الگوهای زندگی مدرن بیشتر آشنایی داره و بیشتر به فردیت و تحقق خودش میاندیشه، روشن هستش که سعی میکنه در درجه اول به جای اینکه خانواده مقدس رو به هر قیمت پاسداری کنه، خودش رو متعقل کنه. امروز نارضایتی زنان ایران به ویژه در نسل جوانتر از الگوهای زندگی پدرسالار بسیار شدیده و تمام تحقیقات نشون میده که افزایش قدرت زنان خودش در افزایش جدایی ها نقش داره، مضافه بر این که اصلا خود جدایی ها به مردها کم کم یاد میده که یک مقدار برابرتر رفتار کنند.
تلاش برای محدود کردن زنان در قالب خانواده اما تنها به حذف آنان از حوزه اشتغال و سخت گیرانه تر شدن قوانین طلاق محدود نمی شود. با هم به صدای یک شنونده برنامه یه صدای دیگر گوش میکنیم.
من میخواستم در صورت امکان این پیام من در نامه صدای دیگر صدای زنان پخش بشه. من سال 52 استخدام شدم، یعنی الان 40 سالی که دارم برای خودم بیمه میدم. 30 سالم هست که دارم برای بچه هام بیمه پرداخت میکنم. شوهرم هم سال هاست که از دنیا رفته. حالا جمهوری اسلامی اومده به زور و جبر بدون این که من موافقت کنم ما رو برده زیر پوشش بیمه همسری که از دنیا رفته. یعنی هم من بیمه خودم برای بچه هام میدم به اداره خودم، هم اونا از ما کم میکنن. این یعنی تحقیر نمودن زنان، یعنی به حساب نیاوردن زنان. من اعصابم دیگه خرد شده. 40 سال پول بیمه دادم، چرا باید برم زیر پوشش همسری که از دنیا رفته؟ فقط خواهش میکنم این صدای منو پخش کنید. ممنونم. خداحافظ.
به پایان شماره ای دیگر از برنامه یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته ای دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.